سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. 31 اردیبهشت رو امیدوارم خوب شروع کرده باشید. مهدی تاپاس هستم، در این یک ساعت با ما باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه نقشه راه خود در قبال ایران را اعلام خواهد کرد.
وزیر خارجه ایران میگوید حمایت سیاسی اروپا از برجام کافی نیست.
رئیس جمهوری آمریکا خواستار انجام تحقیقات درباره نفوذ احتمالی پلیس فدرال در کمپین انتخاباتی اش شد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نقشه راه سیاسی برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران را امروز دوشنبه اعلام خواهد کرد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه دولت دونالد ترامپ در صدد است علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران یک ائتلاف جهانی شکل دهد، گفت که جزئیات این طرح را وزیر خارجه آمریکا به زودی اعلام خواهد کرد. بنابر گزارش شبکه تلویزیونی CNN، برایان هوک مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در نشستی خبری اظهار داشت که رویکرد جدید به دنبال چارچوبی است که به گفته وی به مجموعه تهدیدهای ایران بپردازد. آقای هوک گفته است که هدف این طرح بازبینی در توافق هسته‌ای است، به نحوی که نگرانی‌ها در مورد برنامه موشکی ایران و دخالت تهران در جنگ‌های داخلی منطقه برطرف شده و امکان بازرسی‌های بهتر از ایران فراهم شود. دونالد ترامپ حدود دو هفته پیش با تاکید بر اینکه حکومت ایران پس از توافق هسته‌ای نیز به گسترش برنامه موشکی‌های بالستیک و همچنین حمایتش از تروریسم ادامه داده، خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد. ایران با انتقاد از این تصمیم دولت آمریکا اعلام کرده دوباره درباره برجام مذاکره نخواهد کرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار روز یکشنبه خود با میگوئل آریاس کانیته رئیس بخش انرژی کمیسیون اروپا گفت در شرایط کنونی حمایت سیاسی اروپا از برجام کافی نیست. وزیر خارجه ایران تاکید کرد اتحادیه اروپا برای تداوم همکاری‌های اقتصادی خود با ایران باید گام‌های عملی بیشتری برداشته و سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران را افزایش دهد. از سوی دیگر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل روز یکشنبه با انتقاد از اتحادیه اروپا و با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که کشورهای اروپایی باید برای ادامه برجام تضمین بدهند. از زمان اعلام خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و اعلام بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برخی رهبران اروپایی گفتند تلاش خواهند کرد جریان سرمایه‌گذاری و معاملات نفتی با ایران ادامه یابد. اما بعضی شرکت‌های بزرگ اروپایی گفتند که به همکاری خود با ایران پایان خواهند داد. رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه ضمن دفاع از برجام منتقد ادامه برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستند. وزیر خارجه ایران اعلام کرده که حمایت سیاسی اتحادیه اروپا از این توافق کافی نیست و این اتحادیه باید گام‌های عملی بیشتری بردارد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه می‌شیم با مرساد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، منظور ایران از این گام‌های عملی چیه؟
عرض کنم به نظر میاد اولین خواسته آقای ظریف افزایش سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در ایران است، که معتقدن واقعا در این دو سال گذشته آنچنان که باید و شاید نبوده. نکته بعدی احتمالاً این هست که ایران میخواد که کشورهای اروپایی تضمین بدن که به خرید نفت از ایران ادامه بدن و این رو کاهش ندن، کما اینکه ما دیدیم کشور کره جنوبی اومده و 40% خریدش رو کاهش داده. و بعد اینکه این پولهایی که ایران از فروش نفت عایدش میشه اگر در بانکهای اروپایی بمونه، اینها در امان باشن از تحریمهای امریکایی. احتمالاً خواسته دیگه این هست که کماکان ایران بتونه از مسئله سویفت برای معاملات بانکی استفاده بکنه و شامل تحریم‌ها نشه، و احتمالاً اینکه بخوان که بانک تجارت بین‌المللی یا سرمایه گذاری اروپا وام‌هایی به ایران بده به یورو و غیره که اونها هم از مدار دلار دور باشه و بنابراین بتونن که این معاملات رو با همدیگه انجام بده.
خب آیا اروپایی‌ها تا کنون واکنشی داشتن به این تقاضای ایران؟
ببینید واقعیتش این است که دولت‌های اروپایی دارن تلاش می‌کنن که یک کارهایی برای ایران بکنن و بعضی از این چیزهایی که من برشمردم رو شاید بتونم انجام بدن، اما واقعیتش این است که شرکت‌ها دارن کاملا مسیر دیگری رو می‌گزینن، به خصوص شرکت‌های بزرگ، اونها دارن دور میشن. واقعیتش این است که ببینید تجارت با کشورهایی که در لیست تروریست قرار میگیرن به عبارتی بدنام میشن مثل ایران، برای هر گونه شرکتی میتونه نگران کننده باشه. و بعد وقتی اگر امریکا اونها رو شامل تحریم بکنه، خود همین در لیست تحریم قرار گرفتن به پایین آمدن سهام اون شرکت‌ها منجر میشه، کما اینکه ما دیدیم در روزهای اخیر دو شرکت بسیار مهم روسال، یک شرکت روسی هست در تولید آلومینیوم، و شرکت ZTE که یک شرکت بزرگ چینی هست، چهارمین شرکت تولید کننده دستگاه‌های مخابراتی هست در دنیا، اینا واقعا سهامشون پایین افتاد، حتی تا مرز ورشکستگی رفتن. با عبارتی باید گفت که از اونجا که سرمایه ترسو هست و از اونجا که دلار، واقعیتش اینه که دنیا به دلار وابسته است، نصف تمام قرض‌هایی که در فرامرزی هستن در دنیا به دلار هست، دو سوم تمام موجودی‌های بانک‌های مرکزی دنیا به دلار هست، بنابراین میشه گفت که خزانه‌داری امریکا با مسئله تحریم واقعاً گلوگاه تجارت جهانی رو در دست داره و میتونه از دلار به عنوان یک چماقی برای محکوم کردن و فشار آوردن بر روی ایران استفاده بکنه.
خب، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که امروز دوشنبه راهبرد دیپلماتیک در برابر ایران رو ارائه خواهد کرد. آقای بروجردی، چه ارزیابی دارین شما از این راهبردی که قرار اعلام بشه؟
عرض کنم با توجه به شنیده های کتاب حال بوده، به نظر میاد یک سری خواسته های اکثریتی از طرف دولت آقای ترامپ ارائه بشه، برای مثال متوقف کردن فعالیت های موشکی ایران یا بیرون اومدنش از یمن، از سوریه و جاهای دیگه، توقف مسئله اتمی و غیره و غیره، که به نظر میاد که هدف این هست که بخوان ایران رو از فعالیت‌های منطقه‌ای و اون چیزی که تهدید نام میدن بیارنش بیرون و مجبورش بکنن که ایران تمرکزش روی مسائل داخلی خودش باشه، و احتمالاً آقای پامپئو از همکاری نزدیک با یک سری کشورهای همفکر مانند اسرائیل، عربستان، امارات و بقیه هم صحبت خواهد کرد. به نظر من با در نظر گرفتن اینکه دو طرف خیلی خیلی از هم دیگه دور هستن، امکان یک چنین توافقی بسیار کم هست و شانس اینکه این برنامه آقای پامپئو به جایی برسه به نظر من بسیار محدود است.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
ادامه این خبرها. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه در توییتر خود از وزارت دادگستری خواست تحقیقاتی درباره نفوذ احتمالی پلیس فدرال آمریکا FBI در کمپین انتخاباتیش انجام دهد. آقای ترامپ عنوان کرده است که FBI که تحت نظارت باراک اوباما رئیس جمهور وقت فعالیت می‌کرد، به کمپین انتخاباتی او خبرچین فرستاده بود. آقای ترامپ گفته است که می‌خواهد بداند آیا دولت باراک اوباما دستور چنین اقدامی را داده یا خیر. نیویورک تایمز پس از طرح ادعای آقای ترامپ در گزارشی عنوان کرد که FBI خبرچینی فرستاده بود تا با دستیاران ستاد ترامپ گفتگو کند، زیرا گزارش‌هایی از احتمال تماس‌های مشکوک با روسیه دریافت کرده بود. آقای ترامپ که پیش از این هدف از انجام این تحقیقات را مقاصد سیاسی عنوان کرده، روز یکشنبه بار دیگر تبانی با روسیه را رد کرد و خواستار پایان تحقیقات در این باره شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های سه کشور اروپایی گزارش یک روزنامه آلمانی درباره ارائه پیشنهادهای اقتصادی اروپا به ایران در قبال محدود کردن برنامه موشکی و فعالیت‌هایش در منطقه را تکذیب کرد. روز یکشنبه روزنامه آلمانی ولتامزون تاک به نقل از منابع ارشد اروپایی گزارش داده بود که دیپلمات‌هایی از اروپا، چین و روسیه در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق جدید با ایران هستند. به نوشته این روزنامه آلمانی، بر پایه این طرح ایران در مقابل محدودیت‌ها در زمینه توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و آنچه دخالت در منطقه نامیده شده، از کمک‌های اقتصادی بهره‌مند می‌شود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز روز یکشنبه اخبار مربوط به پیشنهاد یک توافق جدید هسته‌ای را تکذیب کرد. بهرام قاسمی تصریح کرد که در نخستین کمیسیون مشترک برجام که بدون آمریکا و به پیشنهاد ایران در روزهای آینده برگزار می‌شود، صرفاً موضوع‌های مرتبط با برجام بررسی خواهد شد.
حسین رضازاده نماینده کازرون در حاشیه جلسه روز یکشنبه مجلس گفته است منشأ اعتراضات در این شهر نماز جمعه بوده و امام جمعه و امام جمعه موقت مردم را تحریک کردند. نماینده کازرون در حاشیه جلسه روز یکشنبه مجلس گفت اسنادی دارد که نشان می‌دهد شماری از مسئولان از تهران اعتراض‌ها را تشدید کردند. این نماینده مجلس مسئولیت آنچه تحریک مردم کازرون به اغتشاش نامید را متوجه گروه‌های در خارج از کشور دانست، اگرچه برای این ادعای خود سندی ارائه نکرد. در جریان اعتراض‌های اخیر کازرون آقای رضازاده متهم شد که با دادن و وعده تقسیم کازرون و ایجاد شهرستان جدید در شکل‌گیری اعتراضات نقش داشته است. مردم کازرون که به طرح تقسیم این شهرستان معترض بودند در روزهای گذشته دست به تجمع اعتراضی زدند و در درگیری بین ماموران امنیتی و انتظامی و معترضان دست کم 2 نفر کشته و نزدیک به 50 تن مجروح شدند.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با استاب جلسه غیرعلنی مجلس درباره برجام در روزنامه‌های امروز دوشنبه چگونه است؟
روزنامه شرق امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که این جلسه که روز گذشته با حضور محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، آقای عباس عراقچی که معاون وزارت خارجه است و همچنین وزیر اقتصاد برگزار شد، موجب تقابل شدید غیرعلنی نمایندگان هوادار جبهه پایداری با مقام‌های دولتی شده. اونطوری که آقای علی مطهری به روزنامه شرق گفته، این تنش حتی به داد و فریاد هم بر سر مقام‌های دولتی از سوی برخی نمایندگان منجر شده. اما آقای ظریف هم توضیحاتی ارائه کرده که برخی از نمایندگان از مون قانع شدن درباره مذاکره با کشورهای اروپایی و برخی نمایندگان هم گفتن که ما قانع نشدیم. روزنامه شرق همزمان اظهارات آقای حیدری، یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس رو منتشر کرده که ایشون گفته تقابل اصلی در این جلسه غیرعلنی بر سر 2 دیدگاه بوده. یک دیدگاه برخی از نمایندگان و مقام‌های دولتی بودند که تاکید داشتند همونطوری که جمهوری اسلامی با روسیه یا کشورهای دیگر سطحی از ارتباط رو داره، باید با آمریکا هم سطحی از ارتباط رو داشته باشه و این از طریق مذاکره به دست میاد. اما ایشون گفته که گروه دیگری از نمایندگان گفتن که دشمنی ما با آمریکا ابدالدهر هست و همواره باید بر این دشمنی تاکید بشه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر 1 پرجام نوشتی که برجام پر شده، یعنی برجام باطل خواهد شد، چرا که آقای ظریف از قول البته نمایندگان مجلس این روزنامه نوشته که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی گفته بعید است که کشورهای اروپایی بتونن تضمین لازم برای تأمین منافع جمهوری اسلامی در ادامه برجام با کشورهای 5 کشور به غیر از آمریکا که خارج شده از برجام رو به جمهوری اسلامی بدن. آقای عباس عراقچی هم بنوشته این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران گفته در توانایی اروپا برای حفظ برجام تردید دارم. روزنامه وطن امروز هم نوشته که تناقض‌گویی اروپا سبب شده که جمهوری اسلامی در واقع فریب بخوره. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی حتی در سرمقاله این روزنامه هم تاکید شده که یک بازی دوگانه‌ای با جمهوری اسلامی در حال انجام هست که فشار رو آمریکا وارد می‌کنه، اروپا قرار است مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی تا امتیازاتی درباره مسائل موشکی و همچنین منطقه‌ای از جمهوری اسلامی بگیره. روزنامه اعتماد هم نوشته که قرار است برجام در نهایت به توسعه صنایع کوچک با مشارکت اروپا از این پس در ایران ادامه پیدا کند.
اما بررسی 2 لایحه درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم هم در مجلس گویا بحث برانگیز شده. چه روایتی دارن روزنامه‌ها در این باره؟
بله، همین جلسه غیرعلنی که روز گذشته در مجلس برگزار شد در واقع 2 موضوع در دستور کار مقام‌های دولتی بوده که حاضر شدند. به نوشته روزنامه ایران یک موضوع برجام بود، اما موضوع دوم 2 لایحه هست که دولت آقای روحانی اون رو به مجلس ارائه کرده. این 2 لایحه یکی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هست و دیگری اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هست. البته یک لایحه سومی هم وجود داره که لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون هاست که روزنامه ایران نوشته هم وزارت خارجه هم دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی علی شمخانی موافق پیوستن جمهوری اسلامی و موافق این تصویب این لوایح در مجلس بودند، اما نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری یا اصولگرایانی که مخالف دولت هستند میگن که در صورت تصویب این لوایح و پیوستن ایران به این کنوانسیون ها گروه حزب الله و همچنین حماس دچار مشکل مالی خواهند شد، چرا که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه به اونها کمک مالی بکنه. روزنامه قانون در همین باره نوشته که علی شمخانی در جلسه غیرعلنی به نمایندگان گفته که از طریق دفتر رهبری و کلید دفتر رهبری مشغول حل این مسئله با نمایندگان هستن، که نشون میده غیر از خود آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر دفتر رهبری هم یک وزنه هست و میتونه برخی مسائل رو همونطوری که در برجام هم در تصویب برجام نقش آفرینی کرده بود، حالا در تصویب این لوایح هم نقش آفرینی بکنه. البته روزنامه کیهان تاکید کرده که این لوایح تصویب نخواهد شد یا اگر بشه با مخالفت مقامات ارشد مواجه میشه، چرا که حاکی از نوعی تحریمی هست علیه سپاه پاسداران و گروه هایی که جمهوری اسلامی اونها رو در منطقه حمایت میکنه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جناب آقای روحانی، آیا غنی کردن اورانیوم برای ملت گرفتار نان میشه، کار میشه، برای جوانان ازدواج میشه، امید زندگی به نسل فراموش شده میده، معتادان به زندگی بر میگردونه، بدبختی گرفتار و گریبان ملت رو گرفته رها میکنه، اش از چشمان پدری شرمانده در مقابل خانواده از ندارم و پاک میکنه، برای بیمارانی که گرفتار بیماری های خاص لاعلاج هستند دارو میشه، امیدوارم از خواب غفلت بیدار شید و به خودتون بیایید.
من نظرم در مورد برجام اینه که این برجام به هیچ جا نمیرسه و اروپا میدونه که آمریکا مهمتر از ایرانه و فکر میکنم تا دو سه ماه دیگه اقتصاد ایران خیلی خیلی خرابتر بشه، چون که اگه برین سرچ بکنین تحریمایی که آمریکا بسته روی ایران میبینین چقدر تحریمای سنگینیه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، مایک پامپئو وزیر خارجه این کشور نقشه راه سیاسی برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران را امروز دوشنبه اعلام خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار روز یکشنبه خود با میگوئل آریاس کانیته رئیس انرژی و آب و هوا در کمیسیون اروپا اظهار داشت در شرایط کنونی حمایت سیاسی اروپا از برجام کافی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در توییتر خود از وزارت دادگستری خواست تحقیقاتی درباره نفوذ احتمالی پلیس فدرال آمریکا FBI در کمپین انتخاباتیش انجام دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اخبار مربوط به پیشنهاد یک توافق جدید هسته‌ای در ازای دریافت بسته کمک‌های مالی میلیاردی را تکذیب کرد. رویترز نیز به نقل از منابعی در اتحادیه اروپا این خبر را که در یک روزنامه آلمانی منتشر شده تکذیب کرده است. حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس میگوید منشأ اعتراضات در این شهر نماز جمعه بوده و اسنادی دارد که نشان میدهد شماری از مسئولان از تهران اعتراضها را تشدید کردند. ایالات متحده با محکوم کردن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که صبح یک شنبه به وقت محلی آغاز شد، این انتخابات را غیرقانونی توصیف کرد. حدود 20 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هستند و پیش بینی ها از پیروز شدن دوباره نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری کنونی، در این انتخابات خبر می دهد. بانک مرکزی ایران اقدام خزانه‌داری آمریکا در تحریم رئیس کل این بانک را به علت آنچه حمایت از تروریسم بین‌المللی نامیده شد، غیر حرفه‌ای و بی‌احترامی به هنجارهای بین‌المللی اعلام کرد. مذاکرات برای تشکیل دولت بین ائتلاف‌های انتخاباتی در عراق ادامه دارد. روز یکشنبه مقتدی صدر، رهبر ائتلاف سائرون، با هادی حامری، رهبر ائتلاف الفت نزدیک به ایران، و حیدرالعبادی، رهبر ائتلاف النصر، دیدار کرده و خواستار تشکیل یک دولت با شرکت همه گروه‌های عراقی شد. مصرف قارچ سمی در ایران باعث مسمومیت بیش از 800 نفر شده است. اورژانس ایران میگوید 10 نفر از این افراد جان خود را از دست دادند.
خب، برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. نمایش مدعا از مهمترین تراژدی‌های یونان باستان محسوب میشه که همچنان خوانده، اجرا و با نگاه معاصر بازآفرینی میشه. منتقدان نمایش مدعا اثر هاینر مولر رو از خلاقانه ترین بازآفرینی‌های این اثر میدونن. نمایش مدعا اثر هاینر مولر به کارگردانی ناهید حاجی محمدی در تالار مولوی روی صحنه رفته. آقای سرکویی، مولر در بازآفرینی این تراژدی کلاسیک چه روایتی رو برگزیده؟
خب دیگه همه به تقریب میدونن که در مدعای اوریپیدیا، اوریپیدوس که در یونان باستان خلق شد، در واقع یک نمایشی است که یک زن هست، زنی که همه چیز رو برای عشق خودش میده، پدرش رو، نمیدونم، وطنش رو ترک میکنه و بعد اون و اما اون به اصطلاح معشوق او رو به یونان میبره، به او خیانت میکنه و زن اما زن این بار خیانت رو تحمل نمیکنه و طغیان میکنه. در واقع مدعی نخستین زنی است که در تراژدی ها طغیان میکنه و البته میخواد انتقام بگیره و انتقام بسیار خونین است، بچه‌هاشو میکشه و شوهرش رو سعی میکنه بکشه و غیره. حالا این نمایش البته با برداشت‌های گوناگون مدام داره اجرا میشه، هنوزم یکی از به‌عنوان یک شاهکار معاصر تلقی میشه. حالا هاینر مولر، میدونیم که نمایشنامه‌نویس، شاعر، نویسنده بزرگ و کارگردان بزرگ تئاتر آلمان، کسی است که لقبش به اسلام میگن بزرگترین شاعر زنده تئاتر پس از ساموئل بکتر و بعد از برتولد برشت مهمترین به اصطلاح نمایشنامه‌نویس آلمان هست. این نمایش در سال 1983 اجرا کرد. او یک جمله‌ای داره خود میگه که درام اگر نتواند اون چیزی که ما مخفی میکنیم یا ندیده میگیم زیر قالی پنهان میکنیم، به اصطلاح برانگیزه، آزار بده، اگر نتونه به اصطلاح تسلط حال رو دگرگون بکنه، درام نیست. میگه درام باید یادآوری بکنه و انتظارات ما رو برانگیزه. حالا او که هم به اصطلاح بیشتر آثارش علیه قدرت فکت هاست به اصطلاح و علیه قدرت حالیست که خودش رو جاودانه وانمود میکنه، به خصوص نظام سرمایه‌داری هم که خودش رو جاودانه وانمود میکنه، و بیشتر آثارش علیه این میشه. در این نمایشنامه هم، حالا این البته اسمش مدعی نیست، یک اسم درازی داره در آلمانی که ترجمه‌اش هم خیلی دشوار، من ترجمه نمیکنم، در فارسی فکر کنم مترجم با همین مشکل رو برود گفته مدعی، اسمش یه اسم پیچیده است، لغتش هم ما نداریم، لغت پرکومنس فر. حالا بگذاریم، در حال یک سلتی هست، یعنی یک دیالوگ هست بین مدعا و همسرش و بعد هم دوتا مونولوگ در کنارش و در این سلتی او میاد به اصطلاح حال و دروغ و همه چیز رو به نقد میگیره. البته همه کسانی که این نمایش اجرا کرده، این نمایش مدام اجرا میشه، هنوز هم داره اجرا میشه، میگن که این اجرای این بسیار سخت هست و بسیار دشوار است که شما بتونید این سلطی رو اجرا بکنید. و همین جهت هم حالا عجیب است که کارگردان جوان در ایران دست به این کار میزنن. معمولا در اروپا کارگردان ها پس از سالها کار و تجربه این نمایش رو به صحنه میبرن.
خب موافق باشین یه نمایش دیگر هم راجبش صحبت بکنیم، نمایش اوبلوموف به کارگردانی سیاوش بهادوری هم در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر روی صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش بر اساس رمان معروف ایوان گونجاروف هست. می‌دونیم که اوبلوموف یکی از شاهکارهای بزرگ کلاسیک ادبی هست، ادبیات روس پیش از انقلاب، که گونجاروف نوشته. داستان یک آدمی است که به نام اوبلوموف، که او به اصطلاح بعد از بازنشستگی روی خونش دراز می‌کشه و همیشه روی کاناپه لمیده و تلاش دیگران و حتی عشق هم نمی‌تونه این رخوت و سستی را از او به در بیاره. در واقع یک طنز بسیار عمیقی است رمان درباره اشراف قرن 19 روسیه و درباره اون لایه‌های جامعه که تناسا هستن، حرکت ندارن و به اصطلاح دوچار رخوت و سستی هستن و جامعه‌ای که دوچار رخوت و سستی هست. حالا این نمایش بر اساس این رمان نمایشی نوشتن که همونطور که شما گفتید به صحنه رفت.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما بودم.
نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از اعلام فهرست جنجالی 24 نفره تیم ملی فوتبال ایران تا قهرمانی نادال در تنیس مسترز روم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. کارلوس کیروش، فهرست 24 نفره تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در اردوی تدارکاتی ترکیه و بازی دوستان مقابل تیم ملی این کشور رو اعلام کرد. فهرستی که به نظر میاد جنجالی ترین لیست تیم ملی طی یکی دو دهه اخیر باشه. هیچ وقت انقدر خبرساز نمیشد. دلیلش هم خط خوردن سه بازیکن بلند آوازه، سید جلال حسینی که کاپیتان پرسپولیس در تیم ملی هم به تناوب بازوبند کاپیتانی رو بسته و به عنوان ستون تیم ملی ازش یاد میشد، بازیکنی که وقتی در دیدارهای پرسپولیس حضور نداشت به ایرانوند در بازوان تیم ملی هم نمیتونست اون عمل کرده همیشگی رو داشته باشه. وریا غفوری در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا فوق‌العاده بود. اصلا اگر قرار بود یک بازیکن اسم ببرن که خط نمیخوره همون وریا غفوری بود که هیچ کس تصور نمیکرد این اتفاق بیفته. کاوه رضایی هم در لیگ بلژیک کارنامه درخشانی به جا گذاشت و حتی رسانه‌های بلژیکی هم واکنش نشون دادن دیروز به خط خوردن کاوه و متعجب بودن. وریا غفوری بعد از اینکه در واقع این تصمیم اعلام شد، ویدیوی به صورت زنده، یک ویدیوی زنده رو در اینستاگرامش منتشر کرد. ترانه ای از داریوش اقبالی، آخرین سنگر سکوته، که در واقع به این شکل ناراحتی خودش رو بروز داد. جالبه که علیرضا کریمی هم در مسابقات کشتی امیدهای جهان وقتی مجبور شد که ببازه، عمدی ببازه و از دور مسابقات حذف بشه، همین آهنگ رو در اینستاگرام منتشر کرد. واکنش ها گسترده در شبکه های اجتماعی، پیشکسوتان فوتبال، هواداران و عمدتاً هم ناراحت و ناراضی. خب یه گروهی هم هستند که معتقدند تحت هر شرایطی باید این تصمیمات رو بهش در واقع احترام گذاشت و باید پذیرفت. یه گروه هم معتقدند که میپذیریم، ولی کارلوس کیروش بد نبود که توضیح در این خصوص میداد چرا ناگهان و در این مقطع نسبت به سید جلال حسینی، وریا غفوری و کاوه رضایی بی‌اعتماد شد. به هر حال بحث همچنان ادامه داره، ولی کیروش دیروز در این زمینه صحبتی نکرد. تیم ملی رفت به دیدار آقای روحانی رئیس جمهور، بعد از اونجا رفتن تالار وحدت، مراسم خداحافظی. شهرداد روحانی، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، قطعه ویژه‌ای رو هم به کارلوس کیروش تقدیم کرد و بعد دیگه راهی میشن برای سفر به ترکیه. خبر بعدی رقابت‌های تنیس مسترز روم و قهرمانی رافائل نادال که موفق شد الکساندر زورف آلمانی رو ببره. رتبه شماره یک جهان رو با این صدرنشینی از راجر فدرر پس گرفت. و خبر آخر، پایان کار آندرس اینیستا با باشگاه بارسلونا. وقتی که لالیگا به پایان رسید، دیگه اینیستا هم در واقع دوران فعالیت پربار و پر افتخارش با بارسلونا به پایان رسیده. لیونل مسی برای پنجمین بار کفش طلای اروپا رو نصیب خودش کرد. آقای گل لالیگا تونست برای تصاحب کفش طلا از محمد صلاح ستاره لیورپول پیشی بگیره. فرناندو تورس هم آخرین بازیشو برای اتلتیکو مادرید انجام دادن. ما به اینیستا اشاره کردم، درسته که با بارسلونا کارش تموم شده، اما در جام جهانی با تیم ملی اسپانیا مقابل تیم ملی ایران به زمین خواهند آمد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه نقشه راه خود در قبال ایران را اعلام خواهد کرد.
وزیر خارجه ایران میگوید حمایت سیاسی اروپا از برجام کافی نیست.
رئیس جمهوری آمریکا خواستار انجام تحقیقات درباره نفوذ احتمالی پلیس فدرال در کمپین انتخاباتیش شد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نقشه راه سیاسی برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران را امروز دوشنبه اعلام خواهد کرد. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه دولت دونالد ترامپ در صدد است علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران یک ائتلاف جهانی تشکیل دهد، گفت که جزئیات این طرح را وزیر خارجه آمریکا به زودی اعلام خواهد کرد. بنابر گزارش شبکه تلویزیونی CNN، برایان هوک مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در نشستی اظهار داشت که رویکرد جدید به دنبال چارچوبی است که به گفته وی به مجموعه تهدیدهای ایران بپردازد. آقای هوک گفته است که هدف این طرح بازبینی در توافق هسته‌ای است، به نحوی که نگرانی‌ها در مورد برنامه موشکی ایران و دخالت تهران در جنگ‌های داخلی منطقه برطرف شده و امکان بازرسی‌های بهتر از ایران فراهم شود. دونالد ترامپ حدود دو هفته پیش با تاکید بر اینکه حکومت ایران پس از توافق هسته‌ای نیز به گسترش برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین حمایتش از تروریسم ادامه داده، خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد. ایران با انتقاد از این تصمیم دولت آمریکا اعلام کرده دوباره درباره برجام مذاکره نخواهد کرد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار روز یک شنبه خود با میگوئل آریاس کانیته رئیس بخش انرژی کمیسیون اروپا گفت در شرایط کنونی حمایت سیاسی اروپا از برجام کافی نیست. وزیر خارجه ایران تاکید کرد اتحادیه اروپا برای تداوم همکاری‌های اقتصادی خود با ایران باید گام‌های عملی بیشتری برداشته و سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران را افزایش دهد. از سوی دیگر علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل روز یک شنبه با انتقاد از اتحادیه اروپا و با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که کشورهای اروپایی باید برای ادامه برجام تضمین بدهند. از زمان اعلام خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و اعلام بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برخی رهبران اروپایی گفتند تلاش خواهند کرد جریان سرمایه‌گذاری و معاملات نفتی با ایران ادامه یابد، اما بعضی شرکت‌های بزرگ اروپایی اعلام کردند که به همکاری خود با ایران پایان خواهند داد. رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه ضمن دفاع از برجام منتقد ادامه برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستند. وزیر خارجه ایران اعلام کرده که حمایت سیاسی اتحادیه اروپا از این توافق کافی نیست و این اتحادیه باید گام‌های عملی بیشتری بردارد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای بروجردی، منظور ایران از این گام‌های عملی چیه؟
عرض کنم به نظر میاد اولین خواسته آقای ظریف افزایش سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در ایران است، که معتقدن واقعا در این دو سال گذشته آنچنان که باید و شاید نبوده. نکته بعدی احتمالاً این هست که ایران میخواد که کشورهای اروپایی تضمین بدن که به خرید نفت از ایران ادامه بدن و این رو کاهش ندن، کما اینکه ما دیدیم کشور کره جنوبی اومده و 40% خریدش رو کاهش داده. و بعد اینکه این پولهایی که ایران از فروش نفت عایدش میشه اگر در بانکهای اروپایی بمونه، اینها در امان باشن از تحریمهای امریکایی. احتمالاً خواسته دیگه این هست که کماکان ایران بتونه از مسئله سویفت برای معاملات بانکی استفاده بکنه و شامل تحریم ها نشه، و احتمالاً اینکه بخوان که بانک تجارت بین الملل یا سرمایه گذاری اروپا وام هایی به ایران بده به یورو و غیره که اونها هم از مدار دلار دور باشه و بنابراین بتونن که این معاملات رو با هم دیگه انجام بده.
خب آیا اروپایی ها تا کنون واکنشی داشتن به این تقاضای ایران؟
ببینید، واقعیتش این است که دولت‌های اروپایی دارن تلاش می‌کنن که یه کارهایی برای ایران بکنن و بعضی از این چیزهایی که من برشمردم رو شاید بتونم انجام بدن، اما واقعیتش این است که شرکت‌ها دارن کاملاً مسیر دیگری رو می‌گزینن، به خصوص شرکت‌های بزرگ، اونها دارن دور میشن. واقعیتش این است که ببینید، تجارت با کشورهایی که در لیست تروریست قرار میگیرن به عبارتی بدنام میشن مثل ایران، برای هر گونه شرکتی میتونه نگران کننده باشه، و بعد وقتی اگر امریکا اونها رو شامل تحریم بکنه، خود همین در لیست تحریم قرار گرفتن به پایین آمدن سهام اون شرکت‌ها منجر میشه، کما اینکه ما دیدیم در روزهای اخیر دو شرکت بسیار مهم روسال، یک شرکت روسی هست در تولید آلومینیوم، و شرکت زی تی ای که شرکت بزرگ چینی هست، چهارمین شرکت تولید کننده دستگاه های مخابراتی هست در دنیا، اینها واقعا سهامشون پایین افتاد، حتی تا مرز ورشکستگی رفتن. با عبارتی باید گفت که از اونجا که سرمایه ترسو هست و از اونجا که دلار، واقعیتش اینه که دنیا به دلار وابسته است، نصف تمام قرضهایی که در فرامرزی هستند در دنیا به دلار هست، دو سوم تمام موجودی های بانک های مرکزی دنیا به دلار هست، بنابراین میشه گفت که خزانه داری امریکا با مسئله تحریم واقعا گلوگاه تجارت جهانی رو در دست داره و میتونه از دلار به عنوان یک چماقی برای محکوم کردن و فشار آوردن بر روی ایران استفاده بکنه.
خب وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که امروز دوشنبه راهبرد دیپلماتیک در برابر ایران رو ارائه خواهد کرد. آقای بروجردی، چه ارزیابی دارین شما از این راهبردی که قرار اعلام بشه؟
عرض کنم با توجه به شنیده های کتاب حال بوده، به نظر میاد یک سری خواسته های اکثریتی از طرف دولت آقای ترامپ ارائه بشه، برای مثال متوقف کردن فعالیت های موشکی ایران یا بیرون اومدنش از یمن، از سوریه و جاهای دیگه، توقف مسئله اتمی و غیره و غیره، که به نظر میاد که هدف این هست که بخوان ایران رو از فعالیت‌های منطقه‌ای و اون چیزی که تهدید نام میدن بیارنش بیرون و مجبورش بکنن که ایران تمرکزش روی مسائل داخلی خودش باشه، و احتمالاً آقای پامپئو از همکاری نزدیک با یک سری کشورهای همفکر مانند اسرائیل، عربستان، امارات و بقیه هم صحبت خواهد کرد. به نظر من با در نظر گرفتن اینکه دو طرف خیلی خیلی از هم دیگه دور هستن، امکان یک چنین توافقی بسیار کم هست، و شانس اینکه این برنامه آقای پامپئو به جایی برسه به نظر من بسیار محدود است.
ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکر از
شما. ادامه این خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در توییتر خود از وزارت دادگستری خواست تحقیقاتی درباره نفوذ احتمالی پلیس فدرال آمریکا FBI در کمپین انتخاباتیش انجام دهد. آقای ترامپ عنوان کرده است که FBI که تحت نظارت باراک اوباما رئیس جمهور وقت فعالیت می‌کرد، به کمپین انتخاباتی او خبرچین فرستاده بود. آقای ترامپ گفته است که می‌خواهد بداند آیا دولت باراک اوباما دستور چنین اقدامی را داده است یا نه. نیویورک تایمز پس از طرح ادعای آقای ترامپ در گزارشی عنوان کرد که FBI خبرچینی فرستاده بود تا با دستیاران ستاد ترامپ گفتگو کند، زیرا گزارش‌هایی از احتمال تماس‌های مشکوک با روسیه دریافت کرده بود. آقای ترامپ که پیش از این هدف از انجام این تحقیقات را مقاصد سیاسی عنوان کرده، روز یک شنبه بار دیگر تبانی با روسیه را رد کرد و خواستار پایان تحقیقات در این باره شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های سه کشور اروپایی، گزارش یک روزنامه آلمانی درباره ارائه پیشنهادهای اقتصادی اروپا به ایران در قبال محدود کردن برنامه موشکی و فعالیت‌هایش در منطقه را تکذیب کرد. روز یک شنبه روزنامه آلمانی ولتام زون تاک به نقل از منابع ارشد اروپایی گزارش داده بود که دیپلمات‌هایی از اروپا، چین و روسیه در حال مذاکره برای دستیابی به یک توافق جدید با ایران هستند. به نوشته این روزنامه آلمانی، بر پایه این طرح ایران در مقابل محدودیت‌ها در زمینه توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و آنچه دخالت در منطقه نامیده شده، از کمک‌های اقتصادی بهره‌مند خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز یکشنبه اخبار مربوط به پیشنهاد یک توافق جدید هسته‌ای را تکذیب کرد. بهرام قاسمی تصریح کرد که در نخستین کمیسیون مشترک برجام که بدون آمریکا و به پیشنهاد ایران در روزهای آینده برگزار می‌شود، صرفاً موضوع‌های مرتبط با برجام بررسی خواهند شد.
حسین رضازاده نماینده کازرون در حاشیه جلسه روز یکشنبه مجلس گفته است منشأ اعتراضات در این شهر نماز جمعه بوده و امام جمعه و امام جمعه موقت مردم را تحریک کردند. در جریان اعتراضات اخیر کازرون، آقای رضازاده متهم شد که با دادن وعده تقسیم کازرون و ایجاد شهرستانی جدید در شکل‌گیری اعتراضات نقش داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
با گذشت چند روز از وقوع نارامی‌ها در کازرون استان فارس و اعتراض‌های گسترده مردم این شهر، اوضاع کازرون همچنان ملتهب و امنیتی است. این در شرایطی است که روز یکشنبه حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس که از او به عنوان طراح طرح جنجال برانگیز تجزیه کازرون به دو شهرستان یاد می‌شد، گفته که او این طرح را پیشنهاد نداده و این طرح از سوی استانداری فارس به هیئت دولت ارائه شده است. نماینده کازرون در مجلس همچنین از امام جمعه و امام جمعه موقت این شهر به عنوان متهمان بروز ناآرامی ها نام برده و گفته که آنان مردم را تحریک کردند. جدای از این، نماینده کازرون بدون نام بردن از کسی گفته که یکی از مسئولان وزارتخانه‌ای در تهران در هفته‌های گذشته به مردم کازرون پیام می‌داده که به خیابان‌ها بروند. اظهار نظرهایی که تا حدودی پیچیده و عجیب به نظر می‌رسد. نماینده کازرون در این حال مخالفان سیاسی نظام جمهوری اسلامی در خارج از ایران را هم متهم کرده که در اعتراض‌های خیابانی مردم کازرون نقش آفرینی کردند، اما سندی برای ادعای خود ارائه نکرده است. پیشتر برخی رسانه‌های محلی نوشته بودند در حالی که محمد خرسند امام جمعه کازرون مخالف ایجاد شهرستان جدید است، حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس کوشیده که زادگاهش قائمیه را از کازرون جدا کند. با این همه، یک روز پس از آغاز اعتراض‌های کازرون در 26 اردیبهشت، وزارت کشور با اعلام اینکه طرح ایجاد شهرستان جدید در کازرون متوقف شده، تهدید کرد که با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع می‌شود. با این حال، اعتراض‌های مردم کازرون با شعارهایی همچون دشمن ما همینجاست، الکی میگن آمریکاست، ادامه یافت. تا اینکه پس از وقوع درگیری‌های خونین در هفته گذشته، دادگستری استان فارس اعلام کرد که دست کم 2 تن با شلیک گلوله کشته و حدود 50 تن نیز مجروح شدند. این در حالی است که 10 تن از معترضان نیز تا کنون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در روزهای گذشته در استان سمنان و بین دو شهر سمنان و شاهرود هم بر سر استقرار اداره راه در یکی از این دو شهر تجمع‌های اعتراضی شکل گرفت. حضور اعتراضی مردم در شهرهای ایران در ماه‌های گذشته گسترده تر شده و در پی رشته تظاهرات سراسری دی ماه سال پیش، شهرهای گوناگون کشور شاهد گرد همایی‌های اعتراضی به دلایل مختلف بودند.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 42 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و شهرکرد با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. امروز در شرق و جنوب شرق کشور وزش بادگاهی گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعد از ظهر امروز و فردا در ارتفاعات البرز و زاگرس، برخی مناطق استان کرمان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی افزایش ابر، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق رو خواهد داد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ایرانی عزیز، هموطنان عزیز، ببینین الان سر کازرون چی آوردن و الانم که میخوان اروپا، اینا همش به فکر منفعت خودشون هستن، اصلا بر ارزشی برای جان انسانهای ایران مخصوصا برای جوانای ما ندارن. به امید هیچ کس ننشینیم، اروپایی‌ها دارن یه کاری میکنن دوباره این رژیم رو نگه دارن، 40 سال دیگه بدبختی رو، بیچارگی و فلاکت و بی‌عزتی و بی‌شرافتی و همه رو دوباره بر سر ما این رژیم بیارن. مرگ یک بار، شیون یک بار. درود بر همه ایرانیان عزیز و درود بر کازرونیای عزیز.
ای بنیانگذار خس و خاشاک، تو کجایی؟ حرفی بزن، دردی بگو، رنجی بگو، ناله‌ای بکش. تو هم شنیدم به خس و خاشاک ها پیوسته ای، کجا رفتی؟ ما دلمون برات تنگ شده.
یه نبینه هستم از سنندج، من احتیاج دارم، والا به خدا احتیاج دارم. انسانی رفته، هیچی نمونده توی دنیا. احتیاج دارم خونه بخرم، والا پول ندارم، به خدا ندارم. وام نمیدن پیم، میگن وام ندارین، اگه بدهیم به کسی میدین پول توی بانک بخوابنه. من هیچی ندارم بابا، احتیاج دارم، والا احتیاج دارم، به خدا احتیاج دارم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور نقشه راه سیاسی برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران را امروز دوشنبه اعلام خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدار روز یکشنبه خود با میگوئل آریس کانیته رئیس انرژی و آب و هوا در کمیسیون اروپا اظهار داشت در شرایط کنونی حمایت سیاسی اروپا از برجام کافی نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در توییتر خود از وزارت دادگستری خواست تحقیقاتی درباره نفوذ احتمالی پلیس فدرال آمریکا FBI در کمپین انتخاباتیش انجام دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اخبار مربوط به پیشنهاد یک توافق جدید هسته‌ای در ازای دریافت بسته کمک‌های مالی میلیاردی را تکذیب کرد. رویترز نیز به نقل از منابعی در اتحادیه اروپا این خبر را که در یک روزنامه آلمانی منتشر شده تکذیب کرده است. حسین رضازاده نماینده کازرون در مجلس میگوید منشأ اعتراضات در این شهر نماز جمعه بوده و اسنادی دارد که نشان میدهد شماری از مسئولان از تهران اعتراضها را تشدید کردند. ایالات متحده با محکوم کردن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا که صبح یک شنبه به وقت محلی آغاز شد، این انتخابات را غیرقانونی توصیف کرد. حدود 20 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در انتخابات هستند و پیشبینی‌ها از پیروز شدن دوباره نیکولاس مادورو رئیس جمهوری کنونی در این انتخابات خبر می‌دهد. بانک مرکزی ایران اقدام خزانه‌داری آمریکا در تحریم رئیس کل این بانک به علت آنچه حمایت از تروریسم بین‌المللی نامیده شده را غیرحرفه‌ای و بی احترامی به هنجارهای بین‌المللی اعلام کرد. مذاکرات برای تشکیل دولت بین ائتلاف‌های انتخاباتی در عراق ادامه دارد. روز یکشنبه مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون با هادی العامری رهبر ائتلاف الفت نزدیک به ایران و حیدر العبادی رهبر ائتلاف النصر دیدار کرده و خواستار تشکیل یک دولت با شرکت همه گروه‌های عراقی شد. مصرف قارچ سمی در ایران باعث مسمومیت بیش از 800 نفر شده است. اورژانس ایران میگوید 10 نفر از این افراد جان خود را از دست دادند.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بازتاب جلسه غیرعلنی مجلس درباره برجام در روزنامه‌های امروز دوشنبه چگونه است؟
روزنامه شرق امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که این جلسه که روز گذشته با حضور محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، آقای عباس عراقچی که معاون وزارت خارجه است و همچنین وزیر اقتصاد برگزار شد، موجب تقابل شدید غیرعلنی نمایندگان هوادار جبهه پایداری با مقام‌های دولتی شده. اونطوری که آقای علی مطهری به روزنامه شرق گفته، این تنش حتی به داد و فریاد هم بر سر مقام‌های دولتی از سوی برخی نمایندگان منجر شده. اما آقای ظریف هم توضیحاتی ارائه کرده که برخی از نمایندگان از مو قانع شدن درباره مذاکره با کشورهای اروپایی و برخی نمایندگان هم گفتن که ما قانع نشدیم. روزنامه شرق همزمان اظهارات آقای حیدری که دیگر از نمایندگان تهران در مجلس رو منتشر کرده که ایشون گفته تقابل اصلی در این جلسه غیرعلنی بر سر دو دیدگاه بوده. یک دیدگاه برخی از نمایندگان و مقام‌های دولتی بودند که تاکید داشتند همونطوری که جمهوری اسلامی با روسیه یا کشورهای دیگر سطحی از ارتباط رو داره، باید با آمریکا هم سطحی از ارتباط رو داشته باشه و این از طریق مذاکره به دست میاد. اما ایشون گفته که گروه دیگری از نمایندگان گفتن که دشمنی ما با آمریکا ابدالدهر هست و همواره باید بر این دشمنی تاکید بشه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر یک پرجام نوشتی که برجام پر شده، یعنی برجام باطل خواهد شد، چرا که آقای ظریف از قول البته نمایندگان مجلس این روزنامه نوشته که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی گفته بعید است که کشورهای اروپایی بتونن تضمین لازم برای تأمین منافع جمهوری اسلامی در ادامه برجام با کشورهای پنج کشور به غیر از آمریکا که خارج شده از برجام رو به جمهوری اسلامی بدن. آقای عباس عراقچی هم بنوشته این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران گفته در توانایی اروپا برای حفظ برجام تردید دارم. روزنامه وطن امروز هم نوشته که تناقض‌گویی اروپا سبب شده که جمهوری اسلامی در واقع فریب بخوره. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی حتی در سرمقاله روزنامه هم تاکید شده که یک بازی دوگانه با جمهوری اسلامی در حال انجام هست که فشار رو آمریکا وارد می‌کنه، اروپا قرار است مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی تا امتیازاتی درباره مسائل موشکی و همچنین منطقه‌ای از جمهوری اسلامی بگیره. روزنامه اعتماد هم نوشته که قرار است برجام در نهایت به توسعه صنایع کوچک با مشارکت اروپا از این پس در ایران ادامه پیدا کند.
اما بررسی دو لایحه درباره پولشویی و تامین مالی تروریسم هم در مجلس گویا بحث برانگیز شده. چه روایتی دارن روزنامه‌ها در این باره؟
بله، همین جلسه غیرعلنی که روز گذشته در مجلس برگزار شد در واقع دو موضوع در دستور کار مقام‌های دولتی بوده که حاضر شدن. به نوشته روزنامه ایران یک موضوع برجام بود، اما موضوع دوم دو لایحه هست که دولت آقای روحانی اون رو به مجلس ارائه کرده. این دو لایحه یکی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هست و دیگری اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هست. البته یک لایحه سومی هم وجود داره که لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون هاست که روزنامه ایران نوشته هم وزارت خارجه هم دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی علی شمخانی موافق پیوستن جمهوری اسلامی و موافق این تصویب این لوایح در مجلس بودند. اما نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری یا اصولگرایانی که مخالف دولت هستند میگن که در صورت تصویب این لوایح و پیوستن ایران به این کنوانسیون ها گروه حزب الله و همچنین حماس دچار مشکل مالی خواهند شد، چرا که جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه به اونها کمک مالی بکنه. روزنامه قانون در همین باره نوشته که علی شمخانی در جلسه غیرعلنی به نمایندگان گفته که از طریق دفتر رهبری و کلید دفتر رهبری مشغول حل این مسئله با نمایندگان هستند که نشون میده غیر از خود آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر دفتر رهبری هم یک وزنه هست و میتونه برخی مسائل رو همونطوری که در برجام هم در تصویب برجام نقش آفرینی کرده بود حالا در تصویب این لوایح هم نقش آفرینی بکنه. البته روزنامه کیهان تاکید کرده که این لوایح تصویب نخواهد شد یا اگر بشه با مخالفت مقامات ارشد مواجه میشه، چرا که حاکی از نوعی خود تحریمی هست علیه سپاه پاسداران و گروه هایی که جمهوری اسلامی اونها رو در منطقه حمایت میکنه.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
خب برای بررسی خبرهای فرهنگی و هنری همراه میشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. نمایش مدعا از مهمترین تراژدی‌های یونان باستان محسوب میشه که همچنان خوانده، اجرا و با نگاه معاصر بازآفرینی میشه. منتقدان نمایش مدعا اثر هاینر مولر رو از خلاقانه ترین بازآفرینی های این اثر میدونن. نمایش مدعا اثر هاینر مولر به کارگردانی ناهید حاجی محمدی در تالار مولوی روی صحنه رفته. آقای سرکوی، مولر در بازآفرینی این تراژدی کلاسیک چه روایتی رو برگزیده؟
خب دیگه همه به تقریب میدونن که در مدعای اوریپید یا اوریپیدوس که در یونان باستان خلق شد، در واقع یک نمایشی است که یک زن هست، زنی که همه چیز رو برای عشق خودش میده، پدرش رو، نمیدونم، وطنش رو ترک میکنه و بعد اون و اما اون به اصطلاح معشوق او رو به یونان میبره، به او خیانت میکنه و زن اما زن این بار خیانت رو تحمل نمیکنه و طغیان میکنه. در واقع مدعا نخستین زنی است که در تراژدی ها طغیان میکنه و البته میخواد انتقام بگیره و انتقام بسیار خونین است، بچه‌هاشو میکشه و شوهرش سعی میکنه بکشه و غیره و غیره. حالا این نمایش البته با برداشت های گوناگون مدام داره اجرا میشه، هنوز هم یکی از به عنوان یک شاهکار معاصر تلقی میشه. حالا هاینر مولر، میدونیم که نمایشنامه‌نویس، شاعر، نویسنده بزرگ و کارگردان بزرگ تئاتر آلمان، کسی است که لقبش به اسلام میگن بزرگترین شاعر زنده تئاتر پس از ساموئل بکتر و بعد از برتولد برشت مهمترین به اصطلاح نمایشنامه‌نویس آلمان هست. این نمایش در سال 1983 اجرا کرد. او یک جمله‌ای داره خود رو میگه که درام اگر نتواند اون چیزی که ما مخفی میکنیم یا ندیده میگیم زیر قالی پنهان میکنیم به اصطلاح برانگیزه، آزار بده، اگر نتونه به اصطلاح تسلط حال رو دگرگون بکنه، درام نیست. میگه درام باید یادآوری بکنه و انتظارات ما رو برانگیزه. حالا او که هم به اصطلاح بیشتر آثارش علیه قدرت فکت هاست به اصطلاح و علیه قدرت حالیست که خودش رو جاودانه وانمود میکنه، به خصوص نظام سرمایه‌داری هم که خودش رو جاودانه وانمود میکنه، و بیشتر آثارش علیه این میگه. در این نمایشنامه هم، حالا این البته اسمش مدعا نیست، یک اسم درازی داره در آلمانی که ترجمه‌ش هم خیلی دشواره، من ترجمه نمیکنم، در فارسی فکر کنم مترجم با این مشکل روبرو بوده، گفته مدعا، اسمش یه اسم پیچیده است، لغتش هم ما نداریم، لغت فرکومنس فر. حالا بگذاریم، در حال یک سلتی هست، یعنی یک دیالوگ هست بین مدعا و همسرش و بعد هم دوتا مونولوگ در کنارش و در این سلتی او میاد به اصطلاح حال و دروغ و همه چیز رو به نقد میگیره. البته همه یک کسانی که این نمایش اجرا کرده، این نمایش مدام اجرا میشه، هنوز هم داره اجرا میشه، میگن که این اجرای این بسیار سخت هست و بسیار دشوار است که شما بتونید این سلطی رو اجرا بکنید. و همین جهت هم حالا عجیب است که کارگردان جوان در این دست به این کار میزنن. معمولا در اروپا کارگردان ها پس از سالها کار و تجربه این نمایش رو به صحنه میبرن.
خب اگه موافق باشین یه نمایش دیگر هم راجبش صحبت بکنیم. نمایش اوبلوموف به کارگردانی سیاوش بهادوری هم در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر روی صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش بر اساس رمان معروف ایوان گونجاروف هست. می‌دونیم که اوبلوموف یکی از شاهکارهای بزرگ کلاسیک ادبی هست، ادبیات روس پیش از انقلاب، که گونجاروف نوشته. داستان یک آدمی است که به نام اوبلوموف که او به اصطلاح بعد از بازنشستگی روی خونش دراز می‌کشه و همیشه روی کاناپه لمیده و تلاش دیگران و حتی عشق هم نمی‌تونه این رخوت و سستی را از او به در بیاره. در واقع یک طنز بسیار عمیقی است رمان درباره اشراف قرن 19 روسیه و درباره اصولاً لایه‌های جامعه که تناسا هستن، حرکت ندارن و به اصطلاح دوچار رخوت و سستی هستن و جامعه ای که دوچار رخوت و سستی هست. حالا این نمایش بر اساس این روان نمایشی نوشتن که همطور شما گفتید به صحنه رفت.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب پایان صفحه ما خبر امروز 31 اردیبهشت ماه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظر یا پیامی داشتین، یکی از راه‌های ابراز اون و در میون گذاشتن اون با ما ایمیل زدن به info@radiofarda.com یا اینکه با شماره تلفن
2042221122
تماس بگیرید. نظر خودتون یا احیانا اگر مطلبی خبری دارین با ما در میون بذارین و ما همونطور که برنامه را دیدین صدای شما رو پخش خواهیم کرد در صبحانه با خبر و در طول برنامه‌های روزانه رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.